الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وقد يقال بحرمة الرشوة مطلقا حتى في غير الأحكام، عبارتی از کتاب مصباح الفقاهه جلد 1 صفحه 421 مطلبی رو ایشون نقل میکنن به عنوان یک قول و یک نظریه مبنی بر این که برخی گفتن رشوه به طور مطلق حتی در غیر احکام حرام است. خب اگر این سخن رو ملاک قرار بدیم، رشوه در غیر احکام ولو این که فعلی که انجام میدهد کار حرامی نیست و به خاطر اون عملی که انجام میدهد به خاطر رشوه بگیرد، این روایت ازش استفاده میشه، حرمت رشوه به طور مطلق. دلیل اینها چیه؟ برای حرمت رشوه به قول مطلق، دلیلشون برخی از روایاتی که قبلا ذکر شد، روایاتی که قبلا ذکر شد نمونش مثلا این بود که رسول خدا لعن فرمود راشی، مرتشی و رائش را. خوب لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الراشی و المرتشی، و در بعضی از اخبار رائش هم اومده بود. خوب روایاتی از این قبیل که مورد لعن قرار میگیره، راشی و مرتشی، این فرقی نمیکنه قاضی راشی باشد یا غیر قاضی، این دو گروه ملعونن. الا اینکه صاحب مصباح الفقاهه به این قول ایراداتی وارد کردن، سه تا اشکال بر این قول ذکر کردن. اشکال اول این است که این روایت سندش ضعیفه و به روایتی که سندش ضعیف است نمیشه استدلال کرد. خوب ایراد دوم این است که این روایتی که لعن کرد راشی و مرتشی را و اخبار دیگری که به این مضمون بود، اینا انصراف داره، رشوه در اینجا انصراف داره به رشاء در حکم. اون چه حرام است رشاء در حکم است، نه رشاء به قول مطلق. اشکال سومشون هم اینه که حالا فرض که قبول کنیم این روایات به طور مطلق رشاء رو حرام کرد، این اطلاق روایات تقیید میخوره به بعضی از اخباری که دلالت دارد بر جواز رشوه برای امر مباح. اون روایتش هم قبلا خونده بودیم. کدوم روایت دلالت داشت بر جواز رشوه برای امر مباح؟ او روایت حفص بود. یا اون روایتی که دلالت داشت برای این که شخص رشوه اخذ کند برای جابجا کردن شخص را از منزلی که مشترک است بین او و بین فرد دیگر، میگه یک پول بهت میدم برو بیوند خدا بگو که حجره مدرسه رو خالی کنه و من میخوام برم اونجا ساکن شم. هر دو از افرادی هستند که حق انتفاع از این مدرسه رو دارن. اونجا که این روایت دلالت بر جواز رشوه داشت، پس ملاحظه میکنید که تمسک به اطلاق بعضی از اخبار برای منع حکم به رشوه به قول مطلق دوچار سه اشکاله. درست شد؟ اما این اشکالات رو بررسی کنیم. اشکال اول فرمایش ایشون بود که روایت ضعیفه السند است و به روایت ضعیفه اعتنایی نیست. اون چه که عرض میشه این است، ایشون در ارتباط با حکم رشوه جمله‌ای که قبلا گفته بودن این بود که در صفحه 410 و مجمل القول ان حرمت الرشوه فی الجمله من ضروریات الدین و مما قام علیه اجماع المسلمین فلا حاجة الا الاستدلال علیها. این در ارتباط با استدلال با آیه بود که میخواستن اون آیه رو دلیل قرار بدهن بر حکم حرمت رشوه، ایشون این مطلب رو ذکر کرد که حرمت رشوه از ضروریات دینه، فراتر از حد اجماع، مثل وجوب زکات در دین. بره اون امری که ضروری دین است نیاز به دلیل نیست. درست شد؟ حالا و بعد گفتن اجماع تمام فرق مسلمین بر حرمت رشوه است. اون چی که عرض میشه اینه، این روایتی هم که گفتن سندن ضعیفه، این روایت روایتی است که از طرق خاصه و عامه نقل شده. این روایتی اگر دیدیم از هر دو طریق نقل شده، یه جورایی این موجب تقویت خبره. همین که میبینین هم عامه نقل کردن هم خاصه، به نظر میرسه که این یه جوری این روایت به جهت اعتبارش داره تقویت میشه. بعد این روایتی که خونده شد که راشی و مرتشی در آتشن، مورد لعن خدا هستن، با توجه به این امر که شما گفتید حرمت رشا از ضروریات دینه و اجماع تمام مسلمین برانه است، آیا اینا باعث نمیشه که انسان اطمینانی براش حاصل بشه به این که این خبری هم که میاد میگه راشی و مرتشی مورد لعن رسول خدا هستن و روایاتی از این قبیل، برای انسان اطمینان حاصل نمیشه که اینها هم صدر من المعصوم؟ یا نه اینجا ما از معطل این بشیم که ببینیم راوی
چه خصوصیتی داره، توثیق شده نشده، تضعیف شده نشده، ها؟ با توجه به این که ای از ضروریات دینه، با توجه به این که اجماع مسلمین بران است، بعد این خبرم هم همون رو داره میگه. تو این فضا با توجه به اون قرائن و شواهدی که هست، انسان اطمینان براش حاصل نمیشه به این که این قول صدر من المعصوم، صدر من النبی. یا اونجا ما از معتلین بشیم که ببینیم سندش چطوره. گرفت نیشی شو؟ این اشکالی که ذکر میفرمایند به این که این خبر ضعیفت و سنده، بذاریمش کنار، عرض میشه که در این فضا با این به اصطلاح شواهدی که وجود داره، خب انسان ممکنه گفته بشه که اطمینان به این دارد که این خبر قول معصومه. و شما اگر اطمینانی براتون حاصل شد که قول معصومه، کفایت میکنه من ای طریقین حسن.
در واقع مبنایشون رو شما داریم رد میکنید. اگر مثلا که مبنایشون بخواه انصار کنیم که سند رو با
یعنی خود مبنایشون هم متفاوت شد.
نه
در همین بحث اعتبار خبر که مثلا فرض کنید که این تجمیع قرائن که انسان رو نزدیک میکنه به اینکه خبر مورد وثوقه و اطمینان به صدور براش حاصل بشه، تا اینکه مثلا ما صرفا صفات راوی رو و وثاقت راوی رو ملاک قرار بدیم. بفرمایید شما مبنا ان آدم یه مطلبی اینجا داره میگه. ما میخوام بگم وقتی که از ضروریات دینه یه خبر اینجوری هم کنارش میان، به نظر میاد همین خبر هم قول معصومه. یعنی برای اعتبار خبر ما تجمیع قرائن رو ملاق قرار میدیم، یعنی مبناییشون رو داریم زیر سوال میبریم. بله. بعد عرض شود که این دومی که فرمودن انصراف به رشاء در حکم داره. وجه انصراف چیه؟ چرا میگین این انصراف به رشاء در حکم داره؟ و اگر شما هستین این جمله راشی و مرتشی، بعضی از اول جلوشو گرفتن، گفتن اصلا بر مواردی صدق رشوه اول کلامه. اگر اون حرفو پذیرفتیم که شما البته اون رو هم نگفتید، در سابق صحبتیشون این بود که رشوه مصادیقی دارد، صحبتی که برای مسئله ذکر کردیم، اونجا که قاضی میخواست به اصطلاح چیزی بگیره تارتن او صورت اولا و صورت ثانیه که عبارت از این شد، صورت اولا برای ابطال حق، برای احقاق باطل، صورت دوم به نفع او حکم کنه، خیلی هم معطل نشه که بینه حق با کیه باطل با کیه، یک چیزی در قبال حکمش میگیره. بعضی گفته بودن رشوه همینجا صدق کنه. او صورت سوم رو که عرض شود عبارت از این شد که برای حکم کردن به حق میخواد یک چیزی بگیره، برخی گفتن اصلا صدق رشوه نمی کنه. من و آخوی نظرش می بود که نه، اونجا هم رشوه اطلاق میشه و لذا نتیجه کلام ایشون این شد که در این صورت هم رشوه حرام است برای اخذ حکم به حق، اخذ میکنه مال رو برای حکم به حق. شما در اطلاق رشوه به اصطلاح گیری نداشتین و نپذیرفتین که کلمه رشوه انصراف داشته باشه اون قسم اول و دوم، رفتین رو
انصراف هست روایات دیگر رشته دقوق رو مطرح بکنه، مثال مطرح رشته رو سکوت بکنه، خب این باعث میشه که این روایت هم مختلف به همون رشته
انصراف بره. انصراف چه وجه ذکر میکنه؟
همون قرینه مقالی روایت
دیگه. اون حرف سومه، اون حرف سومه که بفرمایید این روایات مقیدن به اخباری که دلالت بر جواز رشوه دارد برای امر مباح. متوجه انصراف رو ما کمی میخوام بازش کنیم. انصراف که میگین منصرف است به رشاعه در حکم، منشأ انصراف مثلا کثرت استعمال لفظ است در این معنا، به حیثی که اون جمله رو از ظهور بدویش ساقط کنه، در این حد هست. یعنی منشأ انصراف رو کمی بازش کنیم. آقا این جمله فی نفسه اطلاق داره، اما چیزی که هست اطلاقش منصرف به فرد خاصه، هو انصرافش اطلاقش منصرف به فرد خاصه، وجه انصراف چیه؟ شما در خارج ملاحظه کنید که خب این اطلاقات انصراف داره به بعضی موارد. مثلا گفتن که این سم لرؤیه و افتر لرؤیه، این انصراف داره به رؤیتی که به چشم غیر مسلح باشه. بعد میگیم چرا اونجا میگید انصراف داره؟ میگه به خاطر این که اون چی که در خارج بود در عهد صدور سخن همین رؤیت به چشم غیر مسلح بود، درست شد؟ حالا اونم بحثیست که های انصراف رو میپذیرن نمیپذیرن. منظور اینه که وجه انصراف رو یکی این قرار دادن که وجود خارجیش مثلا در عهد صدور سخن همین است که داریم میگیم. اینجا که شما میگین این راشی و مرتشی انصراف داره به رشاع در حکم، میخوان بگین مثلا رشاع در غیر حکم وجود نداشته. یعنی اگر بوده همه رشاع در حکم بوده، فقط اغلب افراد خارجیش مثلا رشاع در حکم بود، چون که خود اون اغلب افراد خارجی هم منشأ انصراف نیست. کراران عرض کرده بودیم، مثالی هم زدیم، گفت اکرم انسانه، اغلب افراد انسان در خارج انسانهای دهنگشتی هست. این انصراف داره بین که شما باید برید انسان دهنگشتی رو مثلا اکرام کنید، که اگر انسان نه انگشتی رو اکرام کردی امتثال هم نداشتی. این وجه انصراف روشن نیست داره ما، دقت فرمودید؟ بله. اون حرف سوم که این میگه راشی و مرتشی مورد لعن رسول خدا هستن و سخنانی از این قبیل، ما اگر به طور مطلق یعنی دو تا حرف رو پذیرفتیم، یک راشی اختصاص به حکم نداره، به قاضی نداره، غیر قاضی هم میتونه راشی باشه، و این حکم به طور مطلق گفته شد که حرمت ازش استفاده میشه، در این حال ما در بعضی از موارد میخوام بگیم رشوه در غیر حکم جایز است. دلیل بر جواز رشوه در غیر حکم همین روایات میتونه باشه، و نتیجهش اینه که این روایات تقیید زد اون روایات مطلقه رو حکمن. ملاحظه فرمودین؟ بله. حالا همین روایتی که دیروز هم خوانده شد، امروز هم باز اشاره شد، که گفتن روایت شم صحیح هست، روایت محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یرشر رشوه الا ان یتحوله ان منزله فیسکنه. سوال شد از شخصی که رشوه رو اخذ میکنه، ببین اطلاق رشوه داره میشه، رشوه رو اخذ میکنه بر چی؟ برای اینکه اون شخص رو جابجا کند از منزلش، از محل سکونتش. برای چی؟ برای اینکه این شخص دوم رو ساکن اونجا قرار دهد. چند روز قبل مربوط به همین ساخت تشکیلاتی که مرتبط به آین طلاب هست برای یکی از رفقا تماسی گرفته شد که خلاصه شرایطش اضطراری است، شده معوایی بهش بدین، منزلی بهش بدین. اوشون برگشت گفت که تعدادی از طلاب و مدر اینجا ساکن شدن، مدتی هم وقتشون رو گذاشته خالی نمو کنن، شما اگه بتونیم بونا زنگ بزنیم خالی کنن تا یا آقا بیا. حالا ممکنه من زنگ بزنم حرف من رو گوش نکنه، یک نفر پیش کنیم بگم آقا یه چیزی پیش ما داری، حتی تعیین بشه فلان مبلغ بهت میدیم، برو با او صحبت کن، از خدا و پیغمبر جوری خلاصه هنر ازش بگیر. اینجا گفتن که این آقایی که واسطه میشه و رشوه اخذ میکنه این جایزه. منظور اینه که کلمه رشوه اینجا داره به کار برده میشه. بسیار خوب. یک قول دیگری هم در اینجا ذکر شده که اینو اگر بگیم و تمام کنیم مطالب مربوط به رشوه در غیر حق گفته شده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.